أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى خداوند تبارك وتعالى به همه ما ثبات قدم در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام کرامت بفرماید به جهت عرض تسلیت به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت شهادت مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه اطهر حضرت خیر النساء سیدت النساء اهل الجنه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها با توجه تقدیم بفرمایید ثواب صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد موضوع صحبت در ارتباط این آیه کریمه بود در ارتباط با این آیه کریمه که خداوند فرموده است پیغمبر به اصحابت به یارانت به امتت به اونهایی که میخواهند قصد دارن حقیقتن دنبال این هستن که پاداشی اجری تشکری از شما بکنن پاداش و اجری به شما بدن بابت زحماتی که برای اونها کشیدید و اونها رو به لحاظ دنیوی و اخروی رشد دادید ترقی دادید و ابواب غیب رو به روی اونها باز کردید ابدیت رو راه ابدیت در جهت رضایت خداوند رو به روی اونها باز کردید اونهایی که میخوان تشکری از شما بکنن به اونها اعلام کن که من از شما اجری نمیخواهم مگر یک چیز اون یک چیز مودت فی القرباست من یک نزدیکانی دارم اقربای حقیقی دارم که مصداق اتم و قطعی مورد توافق فریقین شیعه و غیر شیعه از مصادیق قطعی قربا حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و مصداق اتم و افضل و اکمل امیر المومنین هن. فرق میکنند یه وقت میگیم بین شیعه و غیر شیعه میگیم مصداق قطعی قربا حضرت زهرا هستن این هم اونها میدانند حضرت زهرا رو به عنوان قربا هم ما چرا اینطور میگیم؟ چون اونها نگاهشون سطحیه نگاهشون ظاهری هست نزدیکترین کس به پیغمبر دختر پیغمبر است یا داماد پیغمبر دختر پیغمبر اونها اینطور میبینند اما به نگاه حقیقی که نگاه کنیم اینطور نیست بلکه موضوع طور دیگریست مصداق اتم و افضل و اکمل و قدر متیقن از آیه شریفه از قربا امیر المومنینن چرا؟ چون هیچ کسی به پیغمبر نزدیکتر از خود پیغمبر نیست و به نص آیه کریم قرآن امیر المومنین مقام نفس پیغمبر هستن که انفسنا و انفسکم پس امیر المومنین جان پیغمبر هستن پس به واقع که نگاه کنیم مصداق قطعی امیر المومنینن بلا شک به منطق آیه قرآن و روایات و چون امیر المومنین افضل هستن از حضرت زهرا سلام الله علیها اما بخوایم کلی صحبت کنیم بگیم یک مصداقی که همه قبول دارن اصلا هیچ گونه بحثی درش نیست هیچ گونه به لحاظ تاریخی حدیثی قرآنی ظاهری باطنی هیچ جهتی درش اشکال و اختلافی نیست حضرت زهرا سلام الله علیها هستن در این حال این رو عرض می‌کردیم که پیغمبر اکرم افرادی هستن که به حضرت نزدیک هستن، نزدیکی ظاهری و باطنی هر دو رو باید داشته باشه. اگر فقط نزدیک ظاهری باشه به درد نمیخورد، نزدیکی ظاهری به درد نمیخورد، چون قرآن کریم صریحا فرموده که امرأتا نوح و لوط دو تا زن، دو تا خانوم همسرن، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، اینها همسر دو تا از بندگان ما بودن، یعنی همسر حضرت نوح و حضرت نوح لوط، فخانتا هما، این تصریح آیه قرآنه، خیانت کردند این دو همسر به دو پیغمبر که شوهر اونا بودن، خیانت کردند. پس بنابراین همسر بودن ملاک بر این نیستش که، دلیل بر این نمیشه که جز قربای پیغمبر محسوب بشه، مخصوصا که خداوند فرموده است الطیباتو للطیبین والخبیثاتو للخبیثین. دنیا عالم اعراض، عالم اختلاطه، چه بسا مردی که بسیار خوب هست زنش بد هست، زنی که بسیار خوب هست مردش جهنمی هست، زن بهشتیه مرد جهنمیه، مثل کی بگید؟ احسن. چه بسا مردی که بهشتی هست زنش جهنمی هست، مثل چه کسی؟ همه شما میدونید، نمونه های زیادی در ذهن ما هست. پس همسر بودن و نزدیکی و قرابت ظاهری دلیل نمیشه، حتی پدر و فرزندی. یوم یفر المرء من ابیه من بنی من و صاحبته و بنی و فصیلت علتی تووی، دلیل نمیشه چون فردی فرزند یک نفر است بهشتی باشه. نه، پسر نوح، حضرت نوح علی نبی نو علیه و علیه السلام جهنمی هست، قابیل جهنمی هست، اشق الاولینه، پسر پیغمبرم هست. پس قرابت نزدیکی نمیتونه، قرابت ظاهری و نزدیکی ظاهری نمیتونه ملاک باشه. پس اینکه خداوند فرموده پیغمبر به مردم بگو اگه کسی میخواد از شما تشکری کنه، اجری پاداشی به شما بده، به یک نحوی جبران بکنه برای شما این زحمات غیر قابل وصف، این خودش بخشی که باید سر جاش صحبت بشه اصلا که پیغمبر چه خدمتی کردن به بشریت، این باید قشنگ تبیین بشه. بحث ما این نیست فعلا. عرض کردم مسیر انسان رو تا بی نهایت درجات الالعبد به سمت نور پیغمبر باز کردن، که اگر پیغمبر نمی آمدن ادیان تمام انبیا ناقص می ماند، به ثمر نمی نشست. اگر دین اسلام نبود تمام ادیان دیگه از بین می رفت، همه ابتر می ماند، ناقص می ماند، اسم توحید، اسم نبوت، همه چی، اسم کتاب، همه چی حذف می شد. و پیغمبر اکرم نه تنها این که آمدن ادیان گذشته رو تکمیل کردن، کامل کردن، ارتقا دادن و اونها رو حفظ کردن، بلکه ابوابی رو حتی به روی خود انبیا باز کردن. یعنی حضرت عیسی قبل از رسول الله با حضرت عیسی بعد از رسول الله، زمین تا آسمان تفاوت داره. وقتی حضرت عیسی خودش در دنیا به عنوان پیغمبر میان و انجام وظیفه میکنن و نبوت و ابلاغ و رسالت و اینها دارن، این حضرت عیسی متفاوت است با حضرت عیسی که بعد از پیغمبر اکرم، حضرت عیسی هنوز زنده هن، حضرت خضر هنوز زنده هن، حضرت ادریس هنوز زنده هستن، چهار پیغمبر از پیغمبران خدا هنوز زنده هن. این چهار پیغمبر قبل از پیغمبر اکرم با بعد از پیغمبر اکرم متفاوتن. پیغمبر وقتی تشریف میارن اسوه انبیا هم هستن، معلم انبیا هم هستن، راه رو برای انبیا هم به جاهای جدیدی باز میکنن. پس خدمتی که پیغمبر کردن اصلا قابل وصف و قابل درک نیست. راه برای بشریت به دست پیغمبر اکرم و اهل بیت باز شد به بی‌نهایت ها. حالا کسی چقدر استفاده کنه بحث دیگه ای. حالا ما میخوایم تشکر کنیم، بزرگترین حق، بزرگترین خدمت، بزرگترین لطف و تفضل است. قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون، آیه قرآنه. پیغمبر به مردم بگو مردم باید خوشحال باشن از چه چیز؟ از فضل خدا و رحمت خدا. فضل خدا و رحمت خدا اگر شامل حال کسی شد، این خوشحالی داره. قرآن فرموده فلیفرح المؤمن، فرح داره. فرمود فضل الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و رحمت الله علی امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما. فضل الله پیغمبر است، رحمت الله امیر المؤمنین است. هر وقت نبوت و ولایت پیغمبر و امیرالمومنین با هم جمع شد در کسی، یعنی فردی خدا رو داشت، نبوت رو داشت، ولایت رو داشت، این فرد خوشحال باشه. بدون فضل خدا و رحمت خدا، یعنی پیغمبر و امیرالمومنین در وجود او قرار گرفتن، این جای خوشحالی داره. چرا جای خوشحالی داره؟ چون راهش تا بی نهایت به سمت نور و سرور و کرامت و رشد و لذت و اینها باز می شود، به سمت لقاء الله میره، به سمت رضایت پروردگار میره. اسمش بهشته یا اسمای مختلفی در روایات داره. پس خدمت پیغمبر اکرم خدمتیه که قابل درک و قابل وصف نیست. حالا اگه کسی شعوری داشته باشه، عقلی داشته باشه، حداقل مرامی، معرفتی، رفاقتی، بالاخره خرده‌ای، انسانیتی داشته باشه، از چنین کسی میخواد تشکر بکنه. از چنین پیغمبری، از چنین شخصی که چنین راهی رو باز کرده، دنیا و آخرت رو آباد کرده پیغمبر اکرم. یعنی چی؟ بحث نباید در اینجا الان مطرح بشه، حرف در حرف میاد، مجبورم بعضی چیزها رو اشاره کنم. یعنی چی پیغمبر اکرم دنیا و آخرت رو آباد کردن؟ یعنی این که حتی اگر کسی کافر باشه، بیدین باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، هر چی، فقط به دستورات پیغمبر عمل کنه، دنیاش آباد میشه، ولو مسلمان هم نباشه، اصلا ولایت اهل بیت هم قبول نشده باشه. همین آداب پیغمبر و سنت های پیغمبر و دستورات پیغمبر و همین نماز و هر چی که هست، هر چی پیغمبر فرموده انجام بده، این دنیاش هم آباد میشه. کسی که شرب خمر نکنه به هیچ عنوان، این مقبول نزد کل میشه، عاقل به حساب میاد. کسی که دستورات نماز بخواند، منظم بار میاد، اون مقداری که پیغمبر فرموده غذا بخور، غذا نخور، روزه بگیر، روزه نگیر، تمام اونا رو رعایت کنه، بدن خودش سالم هست. بدن که سالم بشه، عقل انسان رشد میکنه، روح انسان رشد میکنه. قرض این که پیغمبر اکرم حتی دنیا رو هم آباد کردن برای کسی که عمل کنه. لذا شما میبینید خیلی از افراد که البته این راه ناقصی هست و صحیح به یک معنی نیست اینقدر ناقص نگاه کردن، ولی بعضیا میخوان بگن آقا نماز بخون، میان میگن آقا ببین یوگا اینو میگه، اونو میگه، اینا نماز همه اینا رو داره، پس نماز بخون. حرف بیراهی نیست ولی ناقصه. ما نباید به خاطر فواید پزشکی و فواید دنیوی و فواید جسمانی فقط تبعیت از پیغمبر و اهل بیت کنیم، اما میدونیم که فواید داره. قطعا اون نوعی که فرمودن بنشین، اون مقداری که فرمودن غذا بخور، اون وقتی که فرمودن ازدواج کن، اون وقتی که هر فرمودن بخواب نخواب بیدار شو، شما میبینید دقیقاً در وقت بین الطلوعین، قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب، خواب شدید انسانو میگیره. یعنی خواب شبیه مرگ دیگه، درسته؟ النوم اخل موت، برادر مرگ. مرگ هم سردی زمستانه. طبیعت عالم در اون لحظات غروب و طلوع آفتاب سرد میشود، طبیعت عالم، مزاج عالم سرد میشه. امواج شعله هایی که از افلاک میاد اثر میذاره، شیاطین جنیان پهن میشن اهل بیت فرمودن، نور آفتاب میره و مسائل مختلف، این اتفاقات باعث میشه که سرد بشه. سردی که بر انسان غلبه میکنه دقیقا وقت مرگ است، وقت خواب، خوابش انسان میگیره. این وقتها رو فرمودن شما باید با سرمایی که در عالم حاکم شده شما باید مقابله کنی. مقابلش چیه؟ به دعایه، به ذکره. طبیعت دعا و ذکر گرماس، حرارته، انسان رو به فعالیت میاره، انسان رو با اسماء الله مرتبط میکنه. اسماء الله مرکز فعلیتن، مرکز فعالیتن، مرکز حرکتن، مرکز حرارتن. شما وقتی دعا میخوانی طبعت گرم میشه، خود دعا خوندن، فارغ از این که چه دعایی میخونی، خود دعا خوندن، قرآن خواندن، یاد خدا کردن، سلامتی میاره، سلامتی جسمانی ها، سلامتی فیزیکی میاره، فواید دیگه‌اش در جای خودش بماند. نفس دعای کمیل خوندن، نفس گریه کردن، این حالتها خود به خود در انسان سلامتی میاره. اصلا برای همین فرمودن شما در قبل از طلوع آفتاب و غروب آفتاب چه کار کنید؟ آقا عبادت کنید، نخوابید. عالم داره به سمت مرگ میره، عالم داره در اون لحظات شیاطین هست، جنیان هستن، مسائل مختلفه، شما در اون لحظات بالعکسش باید مقابله کنید. خب این کارو کنی چه اتفاقی میفته؟ جسمت سالم میمونه. شما نوع مراجع، علما، بزرگان، زهاد، عباد که اینها واقعا اهل این هستن که قبل از اذان صبح بیدار میشن و تا طلوع آفتاب بیدار هستن و خواب قیلوله رو انجام میدن و قبل مغرب نمیخوابند و دستورات رو رعایت میکنن، عمر طولانی و بدن سالم دارن. نوع افرادی که واقعا دستورات دین رو رعایت میکنن همین خود کم خوراکی، فواید زیاد نمیخوام حالا وارد بشم. بالاخره پیغمبر اکرم چنین کاری کردن، دنیا و آخرت رو آباد کردن، آخرت رو تا بی نهایت. پس این قابل وصف و درک نیست، قابل توصیف نیست. حالا اگر کسی، عرض میکردم، حداقل انسانیتی داشته باشه، اگر بهتر عقل و شعور هم داشته باشه چه بهتر. این وقتی میخواد یه عکس العملی نسبت به پیغمبر اکرم انجام بده، میخواد تشکری بکنه. طبعا این انسان به صورت غریزی خدا در فطرت انسان قرار داده. قلبها، فطرتها، تینتها، انسانیت انسان مجبول شده، مجبول یعنی در جبلت انسان، در سرشت هر انسانی هست که وقتی به او محبتی میکنه دوست داره جبران کنه، دوست داره تشکر کنه، دوست داره اظهار کنه که من از شما ممنونم و فهمیدم که شما به من لطف کردی. طبیعت هر انسانیه. در وقتی که مگر اینکه سر عناد باشه، سر لج باشه، سر دعوا باشه که تشکر نکنه. ولی در حالت طبیعی انسان دوست داره کسی بهش لطفی کرد تشکر کنه. لطف هر چه بالاتر باشه تشکر قوی تر شدیدتر. اون وقت تشکری که میخوام از پیغمبر اکرم بکنم بابت این لطف بزرگی که کردن، اندازه عقل مردم اون زمان. امام صادق فرمودن وقتی این آیه، وقتی که عده‌ای آمدن خدمت پیغمبر اکرم در روزهای آخر یا ماهای آخر عمر پیغمبر اکرم، گفتن که شما بالاخره ما رو هدایت کردی، اینقدر زحمت کشیدی و اینها، ما میخوایم از شما تشکر کنیم، میخوایم مثلا اینقدر سکه طلا به شما بدیم. حضرت سکوت کردن، رفتن دو مرتبه آمدن، گفتن نگار پیغمبر خوشش نیومد از سکه طلا، گفتن میخوایم شتر و بار شتر به شما بدیم. پیغمبر سکوت کردن، رفتن آمدن گفتن زمین بدیم، ملک بدیم، خانه بدیم، زراعت بدیم، زن بدیم، فلان بدیم، بنز عقل خودشون میخواستن. آیه نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا، من از شما اجری نمیخوام. در آیه کریمه دیگر دارد، ان اجری الا علی الله، اجر من فقط با خداست، خدا فقط میتونه اجر منو بده، شما که نمیتونید. که شب اول توضیحشو دادیم که ما نمیتوانیم تشکر کنیم چون چیزی نداریم که بدیم، هرچی داریم مال خودشونه. آیه نازل شد که پیغمبر به اونها بگو که این افرادی که میخوان تشکر کنن، که طبعا مخاطب آیه فقط اون افرادی که اون روز آمدن نیستن، ما هم هستیم، قل لا اسألكم علیه اجرا، ای مردم تا ابد الدهر، همه شما مخاطب قرآنید، همه شما مخاطب خدا هستید، همه شما مخاطب پیغمبرید، مخاطب قرآنید، اگر میخواید از پیغمبر تشکری کنید، پیغمبر داره جواب همه رو میده. قرآن فرمودن یجری کما کما تجری الشمس و القمر، قرآن مثل ماه و خورشید که جریان داره، قرآن هم جریان داره. قرآن کهنه نمیشود، اصلا الالعبد کهنه نمیشه، در قیامت هم میاد، در بهشت هم میاد، الالعبد قرآن با هر مؤمنی هست و پیوسته افاضه میکند، پیوسته مطلب جدید دارد، پیوسته حرف دارد، اصلا کهنه نمیشه. لذا همین الان هم خداوند داره به ما میفرماد، یا پیغمبر اکرم، فرقی نمیکنه، به ما میفرماند که قل لا اسألكم علیه اجرا، من از شما اجری نمیخوام، اجر من چی هست؟ الا المودت فی القربا، فقط با اقرباء من، با نزدیکان من شما مودت داشته باشید. این نزدیکان من چه کسانی هستن؟ داشتیم امشب بیان میکردیم، خلاصه بیان کردیم که این نزدیکان، نزدیکان ظاهری نیستن، شاید ظاهری هم باشن، ولی ملاک در قرب و بعد، قرب و بعد حقیقی است. قرب و بعد حقیقی رو ما از کجا بفهمیم؟ خب معلومه ما نمیفهمیم، پیغمبر خودش باید بیان کنه، ما محتاج به بیان خودشون هستیم که یا رسول الله اقربای شما چه کسانی هستن؟ اونایی که پیغمبر فرموده که مهجت و قلبی، بهجت و قلبی، روحی التی بین جنبی، نفسی، عینی، یدی، فرموده این دست منه، فلزت و کبدی، پاره جگر منه، روح بین دو پهلوی منه، جان منه، دست منه، زبان منه، چشم منه، نور چشم منه، اینها میشن اقربای پیغمبر که مشخص است کی هستن، اهل بیت علیهم السلام، حضرت زهرا، امیرالمومنین حسنین و بعد هم اهل بیت، اینا اقربای پیغمبرن. پس وظیفه ما در ارتباط با پیغمبر اکرم نسبت به این لطف بی‌نهایتی کردن معلومه، مودت فی القرباست. حالا این آیه کریمه که مودت فی القربا رو بیان کرده، نکات و فواید زیادی در این آیه است. یک نکته رو دیشب گفتیم، امشب میخوام تکمیلش بکنیم، گفتیم که این آیه میخواد بیان بفرماید که افضل عبادات که دیگه افضل از اون نیست مودته. این آیه میخواد بفرماید افضل عبادات مودته، فقط نمیخواد بگه آقا مودت مثلا حالا نماز هم هست، روزه هم هست، مودت هم هست، نه، مودت به ذوی القربی پیغمبر اکرم افضل از جمیع عبادات هست، محبت اهل بیت افضل از جمیع عبادات هست. چرا؟ دیشب گفتیم چون در جهت علت غایی خلقته. شما در آیات کریمه شنیدید، میدانید همه حفظیم، این از اولیات یک مسلمانی که بلد هست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس رو مگر برای اینکه من را عبادت کنن. میگیم عبادت علت غایی خلقته، خدای من را چرا آفریدی؟ پاسخ این است که تا من را عبادت کنی. ما که از خدا هیچ وقت سوال نمی کنیم خدای تو چرا ما را آفریدی، تو چرا ما را آفریدی، خدا میگه تو نبودی اصلا، من چه سوالیه؟ یک کسی که نه عقلی داره، نه علمی داره، نه چیزی میفهمه از عالم، که از یک بزرگ سوال نمیکنه تو چرا این کارو کردی. وقتی عبد از رب میپرسد تو چرا این کار رو کردی، یعنی از من چه چیز میخواهی؟ من میخوام کسب تکلیف کنم، خدایا مرا چرا آفریدی؟ برای چه چیز آفریدی؟ از من چه میخواهی؟ معناش اینه. خدا میفرماد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنن. خب پس عبادت میشه علت غایی خلقت، یعنی مرا آفریده خدا برای عبادت. اگر همینجا بگی که از مظلومیت اهل بیته، بگی خدا ما رو آفریده نماز بخونیم، میگه آ درسته. خدا ما رو آفریده خمس بدیم، زکات بدیم، صدقه بدیم، انفاق کنیم، کار خیر کنیم، خوبی کنیم، میگن درسته برای عبادت آفر. اما تا میگی خدا ما رو آفریده اهل بیت رو دوست بداریم، همه حساس میشن. میگن آقا یعنی چی؟ خدا ما رو آفریده اهل بیت رو دوست بداریم؟ خب محبت اهل بیت افضل عباداته. چطور ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ درسته برای عبادت دیگه، خداوند آفریده که انسان عابد بشه. اصل عبادت، حقیقت عبادت دیشب هم توضیح دادیم، با محبت اهل بیت واقع می شود کل عبادات، همه عبادات. اما جدای از نکته ای که دیشب گفتیم برای اهل دقت، اونایی که جلسه گذشته رو گوش دادن یا گوش خواهند داد، جدای از نکته دیشب، امشب می خوایم بگیم مثلا افضل عبادات محبت اهل بیته. یعنی خدا ما رو آفریده نماز بخونیم، بله. خدا ما رو آفریده روزه بگیریم، بله. همه اینا درسته، اما در بین عبادات افضل عبادات چی هست؟ محبت اهل بیت هست. لذا در روایات ما دارد، متعدد داره. چند تا رو دیشب خوندیم، یک دونه حدیث هم امشب بخونیم، مجلسمون نورانی بشه به این حدیث شریف و این یادگاری باشه از شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای اهل این جلسه و این محفل ان شاء الله، که در جان ما اثر بکنه بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن یا علی لکل شیء سیدون، هر چیزی سیدی دارد، آقایی دارد، برتری دارد، افضلی دارد، هر عالمی. حضرت مثال زن فرمود سید الکتب چیه؟ شما بفرمایید. قرآن. درست شد؟ نمیدونم حضرت فرمود سید حیوانات، سید ملائکه، سید آسمان ها، سید زمین ها، هر چیزی، هر عالمی متناسب با خودش سیدی داره. سید و ولد آدم چه کسیه؟ احسن. آقا رسول الله سید فرزندان حضرت آدم که دیگه افضل از پیغمبر نیست. خب در بین عبادات هم باید سیدی باشد. حضرت فرمود لکل شیئن سیدون. حالا قبل از اینکه این رو بگیم که شاهد کلام ما هم در همین بخش حدیث هست، زمین ها هم سیدی دارد. شاید اینم نشنیده باشید. سید زمین ها کجاست؟ حضرت فرمود سید زمین ها زمینی است که شیعیان ما روی اون زمین مینشینن و ذکر فضائل امیرالمومنین میکنن. این سید زمین هاست. هر زمینی که اونجا احیای امر اهل بیت بشه، مجلس اهل بیت گرفته بشه، احکام دین، اخلاق، اعتقادات، تفسیر قرآن به طور صحیح با روش حق اهل بیت بیان بشه، اون زمین میشه سید زمین ها. یعنی افتخار میکنه به سایر زمین ها. توضیحاتش بماند، اون قسمتی که مد نظر هست اینجاست. فرمود یا علی لکل شیء سید و حبی و حبک سید و ما یتقرب به المتقربون من طاعت ربهم. در بین همه اطاعت های خدا و همه عبادت های خدا، برتر از همه عبادت ها که با اون عبادت اهل تقرب می توانند به خدا تقرب بجویند و بیش از سایر عبادات بندگان را به خدا مقرب می کند، چیه؟ محبت من و محبت شماست، محبت پیغمبر و محبت امیرالمومنین، محبت اهل بیت. این افضل از همه عبادات هست. هیچ عبادتی به پایه این نمیرسه. اگر محبت امیرالمومنین بود، ولو انسان گناه هم کرده باشه که نباید انسان به هیچ وجه گناه کنه، مکروه هم نباید انسان انجام بده حتی سعی کنه، اما اگر محبت امیرالمومنین بود پاک میشه. یخرجهم من الظلمات الى النور، آیه قرآن. حتی فرد در ظلمات فرو رفته باشه، اما خدا یک عده‌ای رو از اون ظلمات خارج می کند و به سمت نور حرکت می دهد و وارد نور می کند. اینا چه کسانی هستند؟ حضرت در این آیت الکرسی دیگه، آیه کرسی، آیت الکرسی هست. حضرت صریحا فرمودند که این یخرجهم من الظلمات الی النور فقط و فقط مختص است به شیعیان تو یا علی. خدا اینها رو از ظلمات معاصی به نور توبه و نور ولایت هدایت میکنه. لذا فرمود شیعه نمیشه از دنیا بره مگه توبه میکنه. یا خدا توبهش میده، بالاخره میبرش تو حمام کیسه میکشه اینو در برزخ و در لحظه مرگ و مشکلاتی که تو دنیا پیش میاد براش، فقر پیش میاد، سختی، مشکلات، اینا پاک میشه. یا خدا پاکش میکنه یا خودش موفق میشه به توبه خالصانه و توبه نصوح میکنه و دست از بدیهاش بر میدارد. اگر شرب خمر میکرد، اگر به نوامیس مردم تعرض میکرد، اگر هر گناهی که میکرد یا موفق، کمان که در تجربه دیدیم که اینطوری هست، یا توبه میکند گریه کنه امام حسین، عزادار حضرت زهرا، موفق میشود بالاخره دست از بدی ها میکشد، یا خداوند به احترام محبت اهل بیت در قلبش هست او رو پاک میکند و یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا او رو از ظلمات به سمت نور بالاخره میکشاند. چرا؟ چون او محبت دارد، افضل عبادات رو داره. قدرت و قوت محبت اهل بیت بیش از قوت و قدرت ظلمات معاصی است. این نور رو بذاری در این کفه ترازو و اون ظلمات رو بذاری در کفه ترازوی دیگه، این کفه ترازوی ولایت و محبت سنگین تر است. لذا اگر کسی خداوند تبارک و تعالی به او لطف کرد و محبت اهل بیت را ارزانی داشت و میبینه در خودش میابه، فرمود من وجد فی قلبهی برد حب بنا، هر کس در قلب خودش خنکای محبت ما را حس میکند، این باید خیلی کارها بکنه، خیلی شکرها، سجده ها، ارزش گذاشتن به این محبت و و و. یک کاری هم که فرموده فلیوک در دعا ال امه فانها لم تخن اباه، برای مادرش این فرد زیاد دعا کند که به پدرش خیانت نکرده است. مادرش پاک دامن بوده است، نطفه حلال پاک، این از مادر آمده در پاک دامنی و حیا و عفت مادر که ظرف قابلیت وجودی این فرد آماده شده که حالا قلبش برای حضرت زهرا میتپه. حالا نام امام حسین که میاد مو به بدنش راست میشه، نام امیرالمومنین که میاد قلبش باز میشه، قلبش میل داره به نجف و به کربلا و به حرم امام رضا. فرمود این برای مادرش زیاد دعا کند، نه دعا کند، زیاد دعا کند. اون وقت جهت زیاد دعا کردن هم چی باشه؟ محبت اهل بیت. من شیعم، خدایا مادرم رو رحمت کن، به جهت تشیع مادرش رو دعا کنه. اهل بیت فرمودن. خیلی کارهای دیگه هم انسان باید بکنه در جهت این محبت، اگه کسی در قلبش داره که الحمدلله رب العالمین ما داریم، خب باید اینو شکر کرد. پس بنابر این لا اسالکم علیه اجرا، اگه از من پیغمبر میخواهید تشکر کنید، یه خورده عقلتون رو به کار بندازید ببینید برای پیغمبر باید چجوری تشکر کنید. پیغمبر خانه میخواد، زمین میخواد، اول زاهد عالم، اول عابد عالمه. اون چیزی که ازش فراری پیغمبر دنیاست. امیرالمومنین که شاگرد مکتب پیغمبر هست فرمود من دنیا رو سه طلاقی کردم، طلقتو که سلاسن، فرمود برو دور شو از من، من تو رو سه طلاقی کردم، اصلا امکان نداره به تو برگردم، تمام شده کارت. اما خود پیغمبر چی؟ امیرالمومنین میفرمود ما در زهد تمسک میکردیم به زهد پیغمبر، اینقدر پیغمبر زاهد بود. حالا من میخوام از پیغمبر اکرم تشکر کنم، دنیا رو به پیغمبر هدیه بدم؟ تناسب داره چنین چیزی؟ عاقلانه است؟ نه. خب پس اگه میخوای از پیغمبر تشکر کنی باید چیکار کنی؟ باید ببینی پیغمبر دنبال چی بود. پیغمبر دنبال این بود شیعه امیرالمومنین تربیت کنه. آیه قرآن ها، بنده از خودم نمیگم، این آیات قرآنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، اون چی که در مورد علی نازل شده رو تبلیغ کن به مردم برسون، عید قدیر، ولایت، فلان، فضائل امیرون به مردم بگو، و اگر نگی رسالتی در کار نیست، رسالت خدا رو انجام ندی. یعنی تمام هدف پیغمبر چی است؟ تبلیغ ولایت امیرالمومنین، شیعه درست بشه، شیعیان خوب، واقعی، راستین، مؤمن، عبد خدا، فرقی نمیکنه، بگید عبد خدا، بگید مطیع حقیقی خداوند، بگید شیعه امیرالمومنین، هم مساویه، یک معنا داره. پیغمبر دنبال این بود. پس تو اگه میخواست پیغمبر تشکر کنی در جهت این هدف اصلی پیغمبر حرکت کن. چیکار کنم؟ مودت فی القربا داشته باش، تو شیعه شو، درسته؟ حالا ما کی باید اجر رسالت پیغمبر رو بدیم؟ آیات، از آیه میخوایم معانی جدید استخراج کنیم، معانی دقیق تر. کی ما باید از پیغمبر تشکر کنیم؟ صبحها، ظهرها، شبها، همیشه، هر روز، هر ساعت، کی؟ همیشه. پس بنابراین مودت فی القربا هم باید همیشه داشته باشیم. یعنی ما پیوسته در ارتباط با پیغمبر اکرم مواجهیم با پیغمبر. چون اینم آیه قرآن داره. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خداوند فرموده. قل اعملوا. پیغمبر به مردم بگو برید عمل کنید، انجام بدید. هر کار میخوای بکنی برو بکن. اعملوا که یعنی دائمیه دیگه، اعملوا. عمل داره انسان میکنه همیشه. یا خوابه یا بیداره یا غذا میخوره یا راه میره، یه کاری داره میکنه. خدا فرموده پیغمبر به مردم میگم کارا رو بکنید، اما بدانید فسیر الله عملکم، اعمال شما رو خدا میبیند. یعنی همیشه باید حواست به خدا باشه، همیشه. دیگه کی عمل شما رو میبینه؟ و رسوله. رسول الله هم همیشه عمل شما رو میبینه. یعنی شما همیشه باید حواست به پیغمبر باشه، همیشه باید مراقبت کنی. مراقبت کردن در مورد این که خدا ما رو میبینه گاهی به یک معانی خورده سخته. خدا رو چون تصور نمیشه کرد، خدا جسم نیست، خدا صورت نداره فلان. اما پیغمبر رو تصور کن، پیغمبر شخصی بودن در دنیا. فرض کن پیغمبر کنارتن، این کار انجام میدی یا نه؟ پیغمبر در اتاقتن، این گوشی موبایل رو میگیری دستت، فرض کن پیغمبر اکرم کنارتن، این سفر رو باز میکنی یا نه؟ این مطلب رو میخونی یا نه؟ این آهنگ رو پخش میکنی یا نه؟ قل اعملوا، آیه قرآنه، اعملوا، میخواد انجام بدید انجام بدید، هر کاری میخواد برید انجام بدید، آزادی مختاری خدا آفریدت عمل کنی. اما بدان، قل اعملوا، اما بدان، فسیر الله، سین یعنی قد، اینجا یعنی فقط، یعنی به تحقیق، یرا یعنی میبیند، فسیر میبیند خدا. چه کسی میبینه؟ الله و رسوله و المؤمنون. الله میبیند، رسول خدا هم میبیند، مؤمنون هم که فهمودن نحن المؤمنون، اهل بیت فهمودن ما این مؤمنون، ما این، ما هم میبینه، امام زمان هم میبینه. لذا در روایات داره وقتی حضرت یوسف رو زلیخا دعوت کرد به اون عمل خلاف عفت، زلیخا پرده انداخت روی صورت اون بتش، به احترام که احترام این بت رو داشت، یه پرده انداخت که مثلا نبینه یا در این صحنه حاضر نباشه، یک نحوهی در حجاب باشه. تو این نقل شاید اینجوری که حضرت یوسف گریه کردن، حضرت فرمود همونطوری که به این مضمون، حالا حضرت فرمود که تو از بتت خجالت کشیدی و اینا، حیا کردی که گناه نکنی، معصیت داری، کار بد میکنی، بتو پوشوندی، من دارم صورت شیخ، وجه شیخ یعقوب، من صورت حضرت یعقوب پدرم، اون پیغمبر بزرگ رو دارم میبینم. ببین مراقبت از پیغمبر، مراقبه در عمل، گناه نمیکنم چون در نظر میگیرم شیخ یعقوب را. هم ذیل آیه شریفه که لولا ان رأوا برهان ربه، برهان خدا را دید حضرت یوسف، آیه قرآن ها. ببینید اهل بیت این دقایق تفسیر رو باز میکنن، برهان رب چی بود؟ حضرت یوسف چه چیز دید که خدا اسمش رو گذاشته برهان رب؟ چون حضرت یوسف برهان رب را دید معصیت نکرد. برهان رب چی بود؟ برهان رب خدا نیست، برهان خدا یک چیز غیر خداست، چون مضاف مضاف الیه یا مضاف مضاف الیه دو چیزن، یک چیز که نیستن که. لولا ان رأى برهان ربه، اگر یوسف نمیدید برهان پروردگار، این برهان چی بود؟ امام صادق فرمود وجه شیخ یعقوب، صورت حضرت یعقوب تمثل شد براش، دید که حضرت یعقوب آگاهه، میبینه، توجه داره. بعد پیغمبر اکرم ندارن؟ خب پس پیغمبر اکرم توجه دارن، امام زمان توجه دارن، اهل بیت توجه دارن. خب از این می‌خواستیم چه استفاده کنیم؟ قرآنی می‌خواستیم بگیم پس ما با پیغمبر مرتبطیم، ما پیوسته در ارتباطیم، همیشه هر کار می‌کنیم در ارتباط با، در محضر پیغمبریم. خب حالا که در محضر پیغمبریم، باید همیشه دنبال این باشیم که اجر رسالت و مزد زحمات پیغمبر رو بدیم. پس همیشه باید چیکار کنیم؟ مودت فی القربا داشته باشیم. حالا سوال بعدی و نکته بعدی، آیا می‌شود خداوند ما را امر کند به مودت افرادی که اون افراد ولو در یک لحظه، در یک آنی میشه گناه کنن؟ خدا بگه دوست داشته باش، این گناهکار دوستش داشته باش. نمیشه. وقتی خداوند مطلق میفرماد کسی رو دوست بدار، همیشه بی نهایت هر چی میتونی دوستش بدار، یعنی این آدم معصومه. یکی از ادله عصمت اهل بیت در قرآن همینه، یکی از ادله عصمت حضرت زهرا و امیرالمومنین در قرآن همینه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، چون خداوند امر به مودت گناهکار و عاصی و ظالم نمی کند. مطلق بگه دوستش بدار. الان خدا به ما هم نگفته مطلق همو دوست بداریم. شما مگه میتونی بی نهایت منو دوست داشته باشی؟ من شما رو بی نهایت همه کاراتو دوست داشته باشم؟ نه، خطا داری، بد اخلاقیش منه که شما نباید دوست داشته باشی، خطای من. اما اگه یه نفری خدا گذاشت که آقا اینو همه جوره همیشه تو همه حالات دوست بدار، یعنی چی؟ یعنی از این آدم گناه، معصیت، مکروه من خدا سر نمیزند، یعنی اسمت داره. پس خداوند امر کرده از ما را به مودت اشخاصی که اصلا گناهکار نیستن. خب خود مخالفین میگن که بزرگان ما معصوم نیستن، پس اینا مصداق قربا نیستن، پس مودت اینها واجب نیست. حداقل از این آیه این مطالب استفاده میشه و استفاده میشود به وضوح از این آیه کریمه که چون فرموده قل لا اسألکم علیه، نمیخواهم از شما بر آن، یعنی بر رسالتم، بر زحماتم، بر حقی که به گردن شما دارم، در قبال حقش پیغمبر اکرم یه چیزی میخواد. این چیزی که میخواد باید ارزشش چقدر باشه؟ اندازه حق پیغمبر. حق پیغمبر چقدره؟ از حق پیغمبر بالاتر داری؟ نه. عبادتی هم افضل از مودت نداری. لذا نفرموده من در عوض حقی که به گردن شما دارم نماز میخوام. نه، نماز حدش اندازه حق پیغمبر نیست. پس از این آیه استفاده میشود که افضل عبادات، افضل عبادات با فاصله بسیار زیاد از سایر عبادات، مودت فی القربه. چرا؟ چون در قبال حق پیغمبر آمده. به تناسب عظمت حق پیغمبر اکرم، عظمت مودت فی القربه هم استفاده می شود. همینطور اگر این آیه کریمه رو روش دقت بکنیم، می بینیم از این آیه کریمه نکات متعدد استفاده می شود. گفتم به شرطی که ذهنمون رو بیاریم بیرون از این که بخوایم با این آیه با مخالفین بحث کنیم، اونا چی گفتن، مفسرین اونا چی گفتن، اینا رها کنه انسان. اهل بیت از این آیه چی فرمودن؟ چه نکاتی به ما درس دادن؟ پس بنابراین جلسه گذشته هم گفتیم، پس از این آیه استفاده اسمت مطلقه خداوند می شود. خب حالا که استفاده اسمت مطلقه شد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، یعنی مطلقا اینا معصومن، پس مطلقا دوستشون بدار. یعنی خداوند کسی رو میگه مطلق دوست داشته باش که هر چه از او صادر میشه خدا دوست داشته باشه. اعمال اهل بیت محبوب خدا، رفتار اهل بیت محبوب خدا، اعتقادات اهل بیت محبوب خدا، هر کار میکنن خدا دوست داره. خدا میگه آقا اینا همشو دوست داشته باش، خودشو، اعمالشو، رفتارشو، کردارشو، همه چیش دوست داشته. این یعنی در کمال مطلق این فرد. بنابراین میبینیم این آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا حداقل با سه آیه دیگه تشابه معنوی و مضمونی پیدا میکنه، بلکه عینیت پیدا میکنه. یک، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خداوند امر فرموده به معیت با صادقین. صادقین باید معصوم باشن، والا امر به معیت و همراهی و تبعیت مطلق از غیر معصوم معنا ندارد. کل فقهای شیعه فرمودن اطاعت مطلق از غیر از معصوم معنا نداره، نمیشه، چون همه ممکنه خطایی کنن و خطا میکنن، نه اینکه ممکنه، خطا میکنن. پس کونو مع الصادقین هم داره میگه صادقین معصومن. خب این صادقین همون ذوی القربان دیگه، همون قربای پیغمبرن. و یک آیه دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تطهیر کاملا، هیچ رجس و خبث و ظلمتی درشون نیست. پس یک اسم اهل بیت در قرآن چیه؟ قرب النبی، ذوی القربا. یک اسم دیگه اهل بیت در قرآن چیه؟ صادقین. یک اسم دیگه اهل بیت در قرآن چیه؟ اهل البیت. اهل بیتن دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. حواسا هست یا نیست؟ حواسا پرت نباشه. اسم دیگه اهل بیت در قرآن چیه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اول الامر منکم. و اسمهای دیگه هم در قرآن دارن اهل بیت. پس اگه کسی گفت چرا خدا اسم امیرالمومنین در قرآن نیاورده؟ آورده. اینقدر اسم امیرالمومنین آورده، اسم امام صادق هم آورده، اسم امام زمان هم آورده، اسم 14 معصوم ما همه رو آورده خدا در قرآن. منتها لازم نیست به اسم باشه. مگه اسم ابوبکر رو خدا آورده تو قرآن؟ یکی از اشکالایی که سنی ها میکنه اینه، میگه آه چرا خدا اسم امام زمان، میگن از قرآن امام زمان رو ثابت کن، از قرآن برای من ثابت کن الان امام زمان است. ما که ثابت میکنیم، ولی اگه دنبال اسم میگردی خب بفرمایید تو ابوبکر رو ثابت کن از قرآن. مگه اسم نیست؟ یعنی دیگه اون حق نیست؟ اسم که بین مردم شایعه، اسم عایشه مگه در قرآن هست نیست؟ اسم عمر مگه هست نیست؟ عثمان مگه هست نیست؟ اسم معاویه مگه هست؟ اون افرادی که شما بسیار روی اونها تعصب دارید و قبولشون، مگه اسمشون هست؟ مگه باید اسم باشه که بعد بشه حق؟ خدا اوصاف رو بیان کرده، خدا مقامات و فضائل رو بیان کرده، که دلیل نمیشه که آقا اسمش در قرآن، اسم امام زمان در قرآن کجاست؟ این چه سوال احمقانه یه خورده انسان واقعا بعضی سوالا اصلا انسان تعجب میکنه، یعنی شک میکنه طرف عقل داره اصلا؟ این مسلمانی اصلا تو این سوالو میپرسی؟ اسم امیرالمومنین در قرآن کجاست؟ یعنی چی در قرآن کجاست؟ مگه لازمه باشه؟ تازه هست، حالا توضیحاتی داره، ولی لازم نیست به اسم کوچک باشه که حالا بین مردم معروف بوده و مرسوم بوده. تازه به همون شکل هم هست ولی رمزیه. صراط و علی حق نمسکه، الف لام میم، این کاف ها یا عین صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم، این سین قاف. خداوند اسم امیرالمومنین و اهل بیت در این اسما چیکار کرده؟ در حروف مقطعه پخش کرده، منتشر کرده. جورای دیگه هم آمده در اختلاف قرائات قرآن. همین الان در بسیاری از کشورهای اسلامی رادیوشون، صدا و سیماشون که پخش میکنه قرآن رو، صریحا میگن سلامون علی آل یاسین، نمیگن الیاسین، میگن آل یاسین، اسم آل یاسین آمده. همین الان ها، همین امروزه، از قدیم بوده امروز هم هست. همه مفسرین شیعه و سنی نوشتن این آیه رو، بسیاری از قراء که قرائت اهل بیت هم همینه. لذا شما که در نمازتون این سوره مبارکه رو بخونید و در سوره بعد از هم بخونید سلامون علی آل یاسین، نماز شما درسته به فتوای همه فقها، حرف بنده نیست دا، ما که فتوا نداریم که، همه فقهای شیعه سلامون علی آل یاسین بخونید درسته. برید نگاه کنید رساله ها، اینترنت، اساتید به سوال کنید، همه فقهای شیعه، محکم دارم میگم ها، از اول شیعه تا الان همه فقها بلا استثناء، یک دونه هم استثناء نداره، همه فقها فتوا دادن اگه شما در نماز سلامون علی آل یاسین بخونید نماز درسته، نماز واجب. و همین الان سنی ها مخالفین در بسیاری از کشورهای اسلامی رسما اصلا در قرآنشون آل یاسین چاپ شده، منتها قرآنایی که دست ما هست و در عربستان معروفه و در عراق و ایران و عربستان نوعاً عثمان طاهاه، یعنی ببخشید قرائت حفص از عاصمه، عثمان طاهاه که خطاطشه، قرائت حفص از عاصمه، خطای به خاطر کثرت مطالب میاد تو ذهنم مخلوط میشه گاهی اسخای میکنه، هفت قرائت حفص از عاصمه، در حالی که قرائت قرآن حداقل هفت قرائته، تا 14 قرائت هم هست، تازه اضافه بر 14 تا قرائت 16 هم هست. پس این هست به قرائاتی در قرآن اسم امیرالمومنین به علی هست، خود علی هست در بعضی قرائات، غیر از اونی که گفتم آل یاسین، غیر از حروف مقطعی که گفتم که اسم صراط و علی حق نمسکو که جمع حروف مقطعی قرآن میشه، غیر از این خود نام علی هست، هازا صراط و علی مستقیم، آیه قرآنه. الان در قرآن ما نوشته هازا صراط علی مستقیم، قرآن رو باز کنید میبینید هازا صراط علی مستقیم، این قرائت حفص از عاصمه، در قرائت اهل بیت اینه هازا صراط علی مستقیم، صراط علی ابن ابی طالب مستقیم، اسم امیرالمومنین اومده. لذا از امام باقر سوال کرد که اسم امیرالمومنین چرا نیست تو قرآن، حضرت فرمود مگه این آیه رو نخوندی، هازا صراط علی مستقیم، اینم هست. حالا توضیحات اختلاف قرائت چی است و اینا بماند. پس این نباید انسان اینطور سوال کنه که اسم اهل بیت چرا نیومده، بالاخره یا شیعه سنی حق یا سنی حق دیگه، سوم که ما نداریم در اسلام دیگه، مگه اسم ابوبکر اومده، نمیشه که اسم علی نیومده اسم ابوبکر هم نیومده، پس هر دو باطلن، این که استدلال نیست. بگذریم، اینم پاسخ یک سوالی که گاهی مطرح میشه، آ اسم امام جواد در قرآن، قرآن با قرآن ثابت کن امامت امام نهم را، به این شکل که نمیشه که، درست نیست اصلا، این روش درست نیست. اما اسم اهل بیت به اوصاف آمده، القربا یعنی نزدیکان پیغمبر، اهل البیت اهل بیت نبوت پیغمبر، اول الامر صاحبان امر، صادقین کونوا مع الصادقین، مقیمین صلات الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و هم راکعون، اینقدر اسم اهل بیت آمده، التائبون العابدون الحامدون السائحون، اسم اهل بیت زیاده تو قرآن، نور، هر اسم زیبایی در قرآن هست، امام صادق فرمود اسم ماه، بیت الله، کعبه، قبله، بکه، هر اسم خوبی فرمود تو قرآن هست اسم ما اهل بیت، پس اسم اهل بیت هست تو قرآن به اوصاف. این هم پس برداشت دیگری و مطلب دیگری و مطالب دیگری از آیه کریمه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. هر چی روی آیه انسان دقت بکنه هی مطالب جدید از آیه کشف می شود، استخراج می شود، اگر که خداوند عنایت بکنه. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی شرکت ما را در این شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در مجلس عزای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید و ثبات قدم در مسیر ولایت محمد و آل محمد به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.